این یعنی کمک به کاهش مصرف گاز و کاهش هزینه گازی که میخوایم بپردازیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
در ادامه برنامه های این بخش روزنه رو میشنوید تا ساعت 10.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. باشه. صبح ایدانتون مبارک باشه. داریم به استقبال یک ایده بزرگ میریم و میلاد امام علی علیه السلام، روز مرد و روز پدر، پدران عزیز، مردان این سرزمین، روزتون پیشا پیش مبارک. از مجله شنیداری دانشی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو خدمت رسیدیم. با افتخار کنار شما ایم تا حوالی ساعت 10 صبح. بله، دوشنبه است و 24 دی ماه 1403، 12 رجب 1446 هجری قمری و 13 ژانویه 2025. امروز همه در تکاپو هستن دیگه. بله، میرن هدیه تهیه بکنن، جشن دارن، چه بسا عروسی دارن، بله برون دارن، نمیدونم مراسم خواستگاری دارن، یه مهمونی بزرگ دارن. الهکه هر جا هستید در این سرزمین پهناور و عزیز خوش باشید، لبتون پر از لبخند باشه و زندگیتون پر از برکت و شادی انشالله. جیباتون هم پرپول باشه، زندگیتون سکه باشه. حالا برها هدیه خیلی مهم نیست که گران قیمت باشه، ولی خواه همی که به یاد بالاخره مردان خانوادتون باشید، این خودش خیلی ارزشمنده. شاید هم نمیدونم یه جوری دیگه یه کاری واسه شون انجام بدین، چه میدونم زحمتشون رو کمتر بکنین، در واقع باری از رودوششون برده. اینا همه برحال مثل هدیه میمونه، فرقی نمیکنه. خب بازم میگم عیدتون مبارک، انشالله که فردا روز شادی باشه برای شما. امروز هم همینطور پیشا پیش، شبش همینطور، دوره هم باشید، خوش بگذره بهتون. ما هم کنار شما هستیم با مجله روزنه امروز و سعی میکنیم که اطلاعات خوبی رو به سمع شما برسونیم. راستی من معصومه نوازنی هستم، آقای مهدی عربم بنده رو نگاه میکنن، صدا برده سلام میرسونم به شما، شهره احمدبند تهیه کنندمون. کلی تدارک دیده، بریم ببینیم امروز چه داریم برای شما. اما قبلش از پدر بشنویم، پدران عزیزی که خیلی در واقع بهشون مدیون هستیم بسیار زیاد.
پدرم غرور من پیش تو سرخم میکنه، پدرم نگاه تو درد منو کم میکنه، عاشقم عاشق آرامش خنده هاتم، عاشقم عاشق مردونگی صداتم، تو تو هر نفس تک یگاهی فدات بشم من الهی، تو هر نفس تک یگاهی فدات بشم من الهی، فدات بشم من الهی رو براهم اگه رو براهی. این خون از عطر تو لبریزه، سایه تو برام همه چیزه. تو هر نفس تکیه گاهی فدات بشم من الهی، تو هر نفس تکیه گاهی فدات بشم من الهی، فدات بشم من الهی رو براهم اگه رو براهی.
خب الهی که پدران این سرزمین همیشه خداوند پشت و پناهشون باشه، قدر پدراتون رو بدونید و همیشه سعی کنید اونا رو خوشحال بکنید از زندگی و از خودتون، هیچ وقت اونا رو نگران نکنید. اما روزنه، بله، بریم سراغ کار اصلی خودمون، ببینیم امروز چه داریم برای شما.
آنچه امروز در روزنه خواهید شنید.
مروری بر صفحات روزنامه‌های صبح امروز در صفحه پیشخوان. چرا برخی کودکان دچار نارساخانی هستند؟ نارساخانی چیست؟ در صفحه سلامت. از فریز تخمکچه می‌دانید؟ بهترین سن فریز تخمکچه سنی است؟ در صفحه پرونده بیشه. باشگاه فناوری و نوآوری بیمارستانی تا عایق نانویی که مصرف انرژی را کاهش می‌دهند. خبرهای متنوع، علمی، دانشی و همینطور همراهی شما عزیزان شنونده. ساعت رو اعلام بکنم خدمت شما، داریم میرسیم به ساعت 9:08. بریم صفحه اول رو به اتفاق ورق بزنیم، صفحه پیشخوان.
رصد عناوین اخبار روزنامه ها در پیشخوان.
بله، پیشخوان و سرکار خانم لیلا ابوالفتی عزیز که امیدوارم حالش خوب باشه، صبحش هم بخیر باشه. حالتون چطوره؟
سلام، صبحتون بخیر. چه برنامه شادی، لذت بردم.
بله، ما اینیم دیگه،
نوازنده.
چی خیال کردیم؟
بله، عالی. منم تبریک میگم به پدران و مردان پر افتخار و پر تلاش سرزمینمون.
خیلی ممنون، متشکرم. امروز و فردا همه در تکاپو هستن. بله. هرکی یه برنامه ای داره که
همین
که تکاپو باشه، در خانواده برو بیا باشه، جنب و جوش باشه، حرف و سخن باشه و شادی باشه، خوبه. حالا به هر مناسبتی این رو برها بهانه قرار بدیم که روز پدرم که جایگاه خودش رو داره.
بله.
خب خانم، چه خبر روزنامه ها با اینها؟
میخوام اولین خبرمون رو با یه خبر خوشمزه شروع بکنیم. موافق هست؟
بله موافقم. به اول صبح به هر حال میچسب خوشمزه، بفرمایید.
بله، اول صبح هم هست. در مورد پنیر هم میخوایم صحبت بکنیم.
بله، دوست دارشم پنیر رو، بفرمایید.
بله، منم همینطور. پنیر سولکه کرمانشاه به سوئیس میرود. ما برای تلفظ صحیح این کلمه صبح با دوستان کرمانشاهی تماس گرفتم.
خوب.
گفتم یه اطلاعاتی بدید در مورد این و من اشتباه تلفظ نکنم. گفتن که این پنیر اسمای دیگه هم داره، مثل شیراز، شیریج و شیراج.
و
بله، مدیر شهر خلاق خوراک کرمانشاه این خبر رو اعلام کردن و گفتن که پرونده خلاقیت کرمانشاه در تولید پنیر محلی به شهر فرایبورگ سوئیس ارسال شده.
بله.
گفتن که نزدیک 60 شهر خلاق خوراک در دنیا وجود داره که این شهرها در تولید برخی خوراکی‌ها معروفن و زیر نظر یونسکو یه رویداد برگزار میکنن و شهرهای خلاق خوراکی دنیا هم میخوان اگه در اون زمین خوراکی تولید بومی دارن پرونده رو براشون ارسال بکنن. شهر فرایبورگ هم در زمینه پنیر معروفه و یک رویداد پنیری داره و خواسته در این زمینه پنیر محلی هر کسی هر تولید محلی داره رو به شکل مستندات عکس و فیلم براشون ارسال بکنه که کرمانشاه هم پنیر خودش رو برای سوئیس ارسال کرده که امیدواریم یک مقام خیلی خوبی به دست بیاره جهانی بشه.
چقدر خوبه این پیوند ملت‌ها حتی به بهانه یک قالب پنیر.
بله.
خیلی در واقع میتونم بگم که خیلی کار خوبیه این پیوند ملت ها و آشنا شدن با فرهنگ ها به هر بهانه ایجاد صلح و دوستی میکنه.
بله.
خیلی متشکرم بابت این خبر خوشمزه و جالب. بریم سراغ خبرهای بعدی.
طراحی لباس هوشمند آتش نشانی در یک شرکت دانش بنیان. یک شرکت دانش بنیان با طراحی لباس هوشمند آتش نشانی مخاطرات احتمالی آتش نشانان رو کاهش میده و امداد رسانی رو تسریع میکنه. یکی از معضلات آتش نشانان از خال رفتنشون در هنگام ماموریت به دلیل ایجاد گرمای بیش از حد لباس که این شرکت دانش بنیان اومدن این مشکل رو با نصب حسگر دما و رطوبت در داخل لباس از این اتفاق میتونه جلوگیری بکنه. در کنارش اومده حسگرهای تشخیص گازهای خطرناک و سمی، حسگر موقعیتیاب و ارزیابی حرکتهای آتش نشانان، حسگر ضربان قلب و سقوط آزاد رو هم تعبیه کرده که امیدواریم همیشه جان این آتش نشانان قهرمان محفوظ باشه و خدا بهشون سلامتی بده.
انشاءالله. کار حساسی دارن. یاد چیز افتادم، لباسای زمستونی افتادم. این موقع یه لباسی خیلی ظاهرش حجمه ولی اصلا گرما نداره.
بله.
به خاطر اون کیفیت بد الیافش. یه موقع میبینی یک لباس خیلی نازک ظریفه شما میپوشین گرمای خوبی داره به خاطر الیاف با کیفیتش هست. اینا هم همینطوری. یه موقع یک لباس خیلی حجمه ولی خب اصلا محافظتی نداره. امیدواریم که البته دارن میرن صنعت پوشاک به این سمت که لباس‌ها سبک‌تر با اون کارایی که مهمه و کاربرد داره در اون زمینه. حالا آتش نشان گرمای سرمای خنکی تابستون اشک است. اینم خبر خوبی بود، دوستش داشتم. بریم سراغ خبر بعدی.
موزه ملک کارگاه نقاشی قهوه خانه‌ای برگزار می‌کند. اینم یه خبر قشنگه.
بله.
که دومین کارگاه رایگان آموزش آشنایی با نقاشی قهوه خانه‌ای با عنوان نقش دل با محوریت اجرای تابلوی نقاشی میلاد حضرت علی در کعبه در کتابخانه و موزه ملی ملک در تهران برگزار میشه. علاقه‌مندان میتونن با این شماره تلفنی که اعلام میکنن تماس بگیرن.
بله.
و در این کارگاه رایگان آموزشی شرکت بکنن. 66-72-66-13 داخلی 132.
بله من تکرار میکنم 66-73-66-13 داخلی 132. متشکرم. بله اونایی که علاقمند هستن به این هنر از این فرصت استفاده بکنن. خود اون فضای موزه ملک هم که اصلا فوق‌العاده است و انقدر عالیه که آدم دوست داره بره ساعت اونجا بمونه. دیگه چه خبر؟
بله تحصیل دانش آموزان 14 اول در مدارس سمپاد رایگان شد. آموزش پرورش بله آموزش پرورش خبر رو اعلام کردن و گفتن این مصوبه در هیئت وزیران تصویب، بودجه اون تامین و به حساب مدارس واریز شده. دانش آموزان مشمول مصوبه شهری پرداختی خودشون رو میتونن از مدرسه دریافت کنن.
خیلی هم عالی، واقعا متشکرم بابت این خبر. دیگه چه خبر؟
امکان پایش پیکسل به پیکسل داخل کوره های صنایع فراهم شد. من دنبال کلمه معادل این پیکسل گشتم و دیدم که فرهنگستان کلمه هست.
برای
تستانه خیلی وقتا یه ذره به گوش شنوندگان شاید ناآشنا باشه چون هنوز تازه تصدیق شده. گفتیم
نه تازه هم نیست، بذار بهتون بگم اوائل آبان اتفاقا همون روز که خبرش بیرون اومد من دیدم. بله تستانه که تسش از تصویر گرفته شده. دانم که یعنی یک عدد. بله خب میفهمیدین.
مهندسان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان دوربین‌های پیشرفته را برای پایش و کنترل داخل خودروهای صنایع فولادسازی و سیمان عرضه کردند و با این خدمت دانش‌پایه امکان پایش داخل کوره‌ها را برای صنایع فراهم می‌کنند. این محصول در کوره‌ها، کوره‌های مذاب و در هر مکانی که شعله وجود داره به صورت تفسانه به تفسانه دمای نقاط مختلف رو به کاربر اعلام میکنه. قابلیت تغییر زاویه و میدان دید بر حسب سفارش، سیستم خنک‌کاری، کنترل دوربین از طریق وایفای، سبک بودن، قابل حمل بودن از جمله مزیت‌ها و مشخصات بارز این ساخت جدید شرکت های دانش بنیانه.
بسیار عالی. خب بازم خبر داری؟ بذار ببینم خانم احمدوان چقدر بهمون زمان میده.
یک دقیقه
بهمون زمان دادن.
یک دقیقه الان من سخت شد نمیدونم کدومو باید بخونم.
نه چیز خون سرد باش بهترین خبر انتخاب کن.
بله، تولید واکسن های HPV و آنفولانزا توسط دانشمندان ایرانی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران رو از واردات واکسن ها بی‌نیاز میکنه و مانع از خروج ارز در تهیه این دو واکسن شده.
خب
در این پژوهشگاه 70 محصول شیمیایی تولید میشه و 50 شرکت دانش‌بنیان در این پژوهشگاه به فعالیت و تحقیقات مشغول هستند و کشور ما از واردات این دو واکسن که خیلی هاشم الان فصلش هست و یه سری هاشم در طول سال دائم استفاده میشه بی‌نیاز شدیم و میتونیم از محصولات داخلی اون استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم خانم ابوالفتی، ممنونم بابت امروز، دیروز، روزای آینده و فردام خیلی بهت خوش بگذره.
سلامت باشید انشاءالله.
خدا شما رو و خانواده رو حفظ بکنه.
سلامت باشید. روح پدرانی هم که در میان ما نیستن بله. و گرامی بداریم انشاءالله که جاشون بله. خوب و خوش و عالی باشه.
بله، قرین رحمت باشم.
بله
پدر شما هم پدر بنده.
بله
عرض کنم چکرم ازت.
سلامت.
عالی بودی مثل همیشه. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خوبه هی چند وقت یه بار عید باشه، هی به هم دیگه بگیم عیدتون مبارک باشه، سالم باشین، خوش بگذره، از این واژه ها رد و بدل بشه تا باشه از این واژه های خوشایند. عیدتون مبارک باشه. خب در جریان هستید که شنونده روزنید. روزنه رادیو گفتگو از گروه دانش و اقتصاد تقدیم میشه. مجله علمی است که سعی میکنه در حوزه علم و دانش آگاهی شما رو بالا ببره. در همه زمینه‌ها هم صحبت میکنیم. بالاخره گوش کنید، یه زمینه رو شما علاقمند هستین چه بسا علاقمند بشوید. میخوایم بریم به صفحه سلامت، با ما باشید.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
دوستان، مسئله سقط جنین یک مسئله که مختص کشور ما نیست که حالا راجبش گاهی صحبت میشه، آمار میدن و اینکه خیلی تلاش‌های اجتماعی دارن که از این موضوع پیشگیری بکنن و کمک بکنن به خانواده‌ها، اما این مسئله جهانی است. همه کشورها به نوعی با این مسئله مشکل دارن. گاهی آمارها بالا میره، پایین میاد و سعی میکنن که مشکلات والدین رو حل بکنن تا اونها بتونن جنینشون رو نگه دارن. به هر حال این مسئله جهانی است. اینو خواستم بگم. بریم یه بخشی بشنویم.
مسئله سقط جنین عمدی یا قتل نوزادان زمانی که هنوز در رحم مادرانشان هستند.
پدیده‌ای که از حدود 60 سال پیش با شعار آزادی در کشورهای غربی و بسیاری از کشورهای دیگر قانونی شد و هر سال باعث مرگ میلیون‌ها نوزاد می‌شود.
از سال 1973 تا کنون در آمریکا بیش از 62 میلیون نوزاد و در جهان حدود 1.5 میلیارد نوزاد سقط شدند.
از طرفی در سال‌های اخیر آزادی این عمل در بسیاری جاها بیشتر شده و اکنون در برخی کشورهای غربی حتی تا لحظه تولد نوزاد هم مجاز است. اما در مقابل افراد و گروه‌هایی هم هستند که میگویند نباید در مقابل قتل این نوزادان سکوت کرد. کسانی که هدفشان آگاه‌سازی نسبت واقعیت‌های پدیده سقط جنین است. ویکتوریا یکی از این فعالان است. زنی که خودش تجربه سقط جنین داشته.
وقتی که در مرکز سقط روی میز جراحی بودم و دکترها و پرستارها داخل اومدن، میخواستم جیغ بزنم و بگم که نظرم عوض شده، ولی اونقدر ترسیده بودم و ناراحت بودم که نمیتونستم کاری بکنم و به اونها اجازه دادم جون فرزندم رو بگیرن. ما در این کشور حیات انسان رو بیارزش کردیم، چون به نوزادان در رحم که بی‌دفاع ترین انسان‌ها هستند اهمیتی نمیدهیم.
یک فعال دیگر از کشور آمریکا جورجت است. او هم مانند ویکتوریا پس از سقط فرزند خودش تصمیم گرفت گروهی علیه سقط جنین تأسیس کند.
ما به عنوان زنانی که خودمان این را تجربه کرده بودیم می‌خواستیم مردم بفهمند که سقط چقدر به ما آسیب زده و زندگی ما را بدتر کرده. در سال 2003 ما جنبش پایان سکوت را آغاز کردیم و صادقانه بگویم تصورش را هم نمی‌کردم که اینقدر رشد کند و به این تعداد از زنان کمک کند.
یک جنبش ضد سقط دیگر پویش نجات آرزوهاست. پویشی که آغازش از ایران بود و در آن فعالان برای یادآوری نوزادان از بین رفته در سقط جنین بالون‌هایی را در آسمان رها می‌کنند. جنبش بالون آرزوها توانست بازخوردهای متعددی از فعالان ضد سقط در دنیا به خود جذب کند. حتی برخی گروه‌های بین‌المللی از جمله در اروپا، هند و کنیا هم از این جنبش ایرانی الهام گرفتند تا با بالون‌های خود یادآور نوزادانی باشند که قبل از تولد جانشان گرفته شده.
بله. عشق کنم خدمت شما که امروز به خاطر شرایط زندگی و کار سن باروری به حال بالا رفته، اونا هی عقب میندازن والدین. مثلا خانم میگه که فلان درس دارم، کار دارم، شرایطم مطلوب نیست، بچه رو کی نگه داره، یا فلان شرایط اقتصادی جور بشه بعد فرزند دار بشیم و همینجور هی سن بالا میره و بالا میره. ولی بدن در برخی سنین بهترین شرایط رو برای باروری داره. مثلا تخمک‌ها ممکنه در سن بالاتر کمتر کارایی داشته باشن. تا حالا راجع به فریز تخمک و شرایط اون چیزی شنیدین دوستان؟ مدیر گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی ایران گفته به طور تقریبی 15% زوجین نابارور هستن و یکی از عللش بالا رفتن سن زوجین به شمار میاد. یه بخش رو به اتفاق بشنویم.
حالا به فریز تخمک فکر کردین؟ فریز تخمک ممکنه کلمه‌ای باشه که از سلبریتی‌ها، بلاگرها و یا خانواده‌ها دوستاتون شنیده باشینش. فریز تخمک فرآیندیه که توی اون برای حفظ قدرت باروری خانمایی که توی سنین باروری هستن، تخمک‌ها استخراج، فریز و ذخیره میشن تا اونا بتونن در سنین بالاتر هم باردار بشن. به طور معمول برای انجام این فرایند اول باید به یه متخصص باروری مراجعه کنید. حالا بیاید یه نگاه مختصری به تاریخچه فریز تخمک داشته باشیم. فریز تخمک پروسه جدیدی نیست. اولین نوزاد متولد شده با تخمک فریز شده مربوط به سال 1986 توی استرالیا است که با تکنیک‌های قدیمی‌تر مثل فریز آهسته به وجود اومده. از اون موقع به بعد پیشرفت‌های زیادی توی این زمینه انجام شد و پروسه جدیدی که لقاح آزمایشگاهی نامیده میشه به طور گسترده‌تری مورد استفاده قرار گرفت. اما این پروسه چجوری انجام میشه؟ توی گام اول باید به یه پزشک متخصص باروری مراجعه کنین تا با انجام آزمایش‌های خونی و سونوگرافی لگنی پزشک اطلاعاتی از تعداد تخمک‌های موجود توی تخمدانتون رو به دست بیاره. توی گام دوم برای کمک به تحریک تخمک ها برای بالغ شدن و تخمک کشی باید وارد سیکل دارویی بشین و در نهایت توی گام سوم تخمک ها فریز و ذخیره میشن. تخمک ها عموما با تکنیک فریز سریع فریز میشن. این روش تکنیک رایج فریز کردن تخمک هاست که شامل فریز کردن تخمک های برانگیخته شده توی دمای زیر 0 درجه است. حالا یه سوال مهم، فریز تخمک به چه کسانی پیشنهاد میشه؟ فریز کردن تخمک ها به خاطر دلایل پزشکی از جمله سرطان یا اندومتریوز که میتونه باعث کاهش ذخیره تخمکان در فرد بشه و یا به زنان مبتلا به بیماری های خود ایمنی که نیاز به درمان پیدا میکنن و همچنین زنانی که به خاطر مشکلات ژنتیکی توی آینده در مرز یائسگی زودرس هستن توصیه میشه. علاوه بر این موارد، دلایل اجتماعی یا شخصی هم هستن که ممکنه باعث شن یه خانم این روش رو در نظر بگیره. به طور مثال اگر فرد متأهل نباشه و یا برای بارداری توی زمان حال آماده نباشه میتونه از این روش کمک بگیره، به این علت که قدرت باروری بعد از 35 سالگی به شدت شروع به کم شدن میکنه این روش به فرد توصیه میشه. اینجا سوال پیش میاد که چرا قدرت باروری کم میشه؟ این کاهش تا حد زیادی به کاهش تعداد فولیکول های تخمدان و کیفیت اونا بستگی داره. به همین دلیله که خانوما باید فریز تخمک رو توی سن پایین‌تر انجام بدن. برگشت و استفاده از تخمک های منجمد میتونه به این دلیل باشه که اونا بدون استفاده از تخمک هایی که منجمد کردن به بارداری نمیرسن، ولی با این روش میتونن توی سن بالاتر هم باردار بشن.
بله، علم پزشکی چقدر پیشرفت کرده و چیزهایی رو الان میشنویم و با مواردی روبرو میشیم که شاید چند دهه قبل اصلا نمیتونستم این موضوع فکر بکنن یا غیر قابل باور بود. همچنان با روزنه رادیو گفتگو کنار شما هستیم.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را میزند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه، در روزنه. مجله روزنه را صبح‌ها ساعت 9 تا 10 بشنوید.
خب همچنان که در صفحه سلامت هستیم، در فهرست عناوین خدمتتون عرض کردم که آیا راجع به نارساخانی کودکان چیزی میدانی یا اصلا چرا بچه‌ها نارساخان میشن؟ به هر حال این یک موضوع روانشناسی است که به اختلالات یادگیری مربوط میشه، اما میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم با سکا خانم دکتر پریسا خسروتاج، درمانگر اختلالات یادگیری، تا ایشون بفرماین که حالا این نارساخانی چگونه رخ میده و چه راهکارهایی براش وجود داره. خانم دکتر خسروتاج، سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور خدمت شنونده های محترم، من در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خب خانم دکتر خسروتاج عزیز، این نارساخانی از چه زمانی آغاز میشه؟ از همون ابتدای که فرزند، اون کودک وارد فرایند یادگیری میشه، یا اینکه تو مدرسه متوجه میشن، یا اینکه خوبه بعدن سطح یادگیریش ضعیف میشه؟ دقیقا تو چه سنی رخ میده؟
معمولا اولین نشانه ها رو در دوره پیشدرستانی میشه مشخصا مشاهده کرد، یعنی زمانی که کودک قرار هستش که شعرهای قافیه دار رو باش مواجه بشه و بیان بکنه، در اون زمان معلم پیشدرستانی میتونه یک نشانه های اولیه رو از نارساخانی مشاهده بکنه. ولی باز هم به شکل دقیق‌تر شاید با ورود کودک به مدرسه، یعنی از سال اول دبستان، نشانه ها به شکل مشخص‌تری خودشون رو نشون میدن که میتونه در زوایای متفاوت و در نشانه های مختلف خودش رو نشون بده. مثلا کودک در چالش هایی در واقع در موقعیت هایی که قرار هست با خواندن مواجه بشه معمولا دچار مشکل هست، تلفظ کلمات دچار اشکال هستش، بعضی از حروف و کلمات رو اضافه میکنه و گاهی اوقات بعضی حروف و کلمات رو حذف میکنه، آینه خوانی میکنه، یعنی در واقع مثلا کلماتی مثل روز رو به زور میخونه به این شکل، یا در واقع سعی میکنه که اصلا از فعالیت هایی که مربوط به خواندن هست کنارگیری بکنه و علاقه ای نداشته باشه.
اعتماد به نفسش از دست میده؟
اعتماد به نفس، بله، در واقع میتونه پیامد مشکلی باشه که در خواندن وجود داره، به دلیل اینکه احساس میکنه اون توانمندی های لازم رو در زمان فعالیت هایی که مرتبط با خواندن هست نداره و اون به شکلی که بتونه در جمع خودش رو توانمندیش رو نشون بده با همون شکلی که یک فرد معمولی و طبیعی در اون شرایط میتونه عمل بکنه نمیتونه به این شکل باشه. اون زمان هستش که بله تأثیراتی روی